بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تطبيقات، عرض کردم یکی از اشکالاتی که اصول ما دارد، قواعد را میخوانیم اما تطبیق در آنها کمه، و لذا ما کوشش میکنیم که در هر مسئله لااقل تطبیقاتی داشته باشیم. من سه تا فرع را مطرح میکنم، شما جوابش را در ذهن خود فراهم کنید. یک، اگر از اعلم تقلید کردیم و اعلم تقلید فاضل را واجب نمیداند، میگد حتی با وجود فاضل میتواند از مفضول تقلید کنید، ما هم اول تقلید کردیم از اعلم، این تقلید غیر اعلم را جایز کرد، بقیه را هم نسبت به غیر اعلم تقلید کردیم. این چطوره؟ این یه تقلید ملفق است، به ظاهر ملفق است. در مسئله اول از اعلم تقلید کردیم، در باقی مسائل هم به اجازه او از مفضول تقلید کردیم، ولی در حقیقت تقلید از اعلمه. چرا؟ او چراغ سبز نشون داد تا سراغ غیر اعلم رفتیم، و الا اگر او اجازه نمیداد هرگز سراغ غیر اعلم نمی رفتیم. این به ظاهر دو تقلیده، ولی در باطن تقلید واحدی است که در واقع به اعلم رجوع کردیم، او اجازه داد به غیر اعلم تعمل کنیم. در حقیقت عمل به قول اعلم است، نه عمل به قول غیر اعلم. این یک. تطبیق دوم، آمدیم از اعلم دو نفر بود، یکی اعلم بود، یکی غیر اعلم، یکی فاضل بود، دیگری مفضول. از فاضل تقلید کردیم، متاسفانه این فاضل کمکاری کرد، اما اون مفضول فعالیت کرد، فاضل شد مفضول، مفضول شد فاضل، اعلم شد غیر اعلم، غیر اعلم شد اعلم. حالا ما در چه کنیم؟ اول از اعلم تقلید کرده بودیم، حالا اعلم ما شده غیر اعلم، چه کنیم؟ در اینجا سه قوله. قول اول این است که عرض کنم خدمتون که این عدول کند به همان اعلم که سابقا غیر اعلم بود، حالا شده اعلم. قول دوم این مخیر است بین این که در بماند در تقلید غیر اعلم یا رجوع کند به اعلم. قول سوم این است که نه، به همان تقلید غیر اعلم باقی بماند. قول اول مختار ماست. این آدم که از اعلم تقلید کرده بود، ملاکش چه بود؟ ملاکش این بود که این از عدم حجیت قول احد علا احد خرج منه اعلم، ملاک این بود. اگر ما از این آقا که تقلید کرده بودم متاسفانه به خاطر کمکاری شد غیر اعلم، چرا تقلید کرده بودیم؟ چون از عدم حجیت رأی احد الا احد الا ما خرج به دلیل اون اعلم. این ملاک الان در دوم میگه، سابقا قائم با این اعلم بود، الان قائم با اون دومیست که غیر اعلم بود شد اعلم. به همان ملاکی که از اولی تقلید کرده بودیم، به همان ملاک باید عدول کنیم، از دومی تقلید کنیم. و اما قول دوم که میگد مخیره، میگد دوران امر بین المحظورینه، نمیدونم بقا واجبه یا بقا حرامه یا عدول واجبه. دوران امر بین المحظورینه، نمیدونم بقا واجبه یا بقا حرام است و عدول کنم به دیگری. جواب این روشن نه بابا، بقا واجب نیست بلکه بقا حرامه. چرا؟ از عدمه حججت قول أحد على أحد إلا ما خرج بالدليل. ما خرج بالدليل أعلمه متأسفان أعلم أولي بود الآن دومي. کجا دوران امر بین المحذورین؟ سوم میگفت نه به همان تقلید غیر اعلم باقی بماند. چرا استصحابا؟ جواب این روشن استصحاب اصل عملیه و ما دلیل اجتهادی داریم که اصالت عدم حججت رأی احد علا احد چون ولایت نداره، ولایت مال خداست. خرج یک صورت، اون صورت همان اعلمه. بنابراین اگر روزی و روزگاری از اعلم تقلید کردیم متاسفانه غیر اعلم شد اعلم شد غیر اعلم، غیر اعلم شد اعلم، حتما باید عذر کنم. به دومی سوم، اگر روزی و روزگاری ارز کنم خدمه که دسترسی به اعلم نبود، فرض کنید در کشوری زندگی می کردیم که در آن کشور روابط نبود، دسترسی به اعلمی که در نجف یا قمه نداشتیم، ناچار شدیم به غیر اعلمی که در شهر خودمان هست تقلید کنیم، ولی بعدن به حمدالله روابط خیلی بهتر شد، دسترسی به اعلم آسان شد. باید چه کنیم؟ باید عذر کنیم. چرا؟ لنفس الملاک. بگو لنفس الملاک، به همان ملاکی که عرض کردیم باید از اعلم تقلید کردیم، ملاک اینجا باقیه. از عدم حججت رأی احد علا احد خرجه عرض کردم اعلم. شما سابقا معذور بودید، دستت به غیر اعلم نمی رسید، از اعلم دستت به اعلم نمی رسید، به غیر اعلم عمل می کردی، دستت به چلو کباب نمی رسید، به اردشیر قناعت کردی. حالا که به حمدالله شهریتون بالا رفته، پول جیبتون زیاد شده، دیگه حالا اردشیره یعنی چه؟ باید همان آبگوشت و چلو کباب. سابقا دست ما به اعلم در نجف و قم نمی رسید، معذور بودیم، حالا دیگه عذری در کار نیست. سه تا فرع را گفتیم. الفرع الاول به اجازه اعلم به غیر اعلم مراجعه کردیم. الفرع الثانی اعلم شد غیر اعلم. سوم غیر اعلم مورد تقلید بود ان عذرن اذا ارتفع العذر. و هناک نکتتون، این نکته را من میگم، البته این نکته فکره، خیلی آیان روش فکر کنید بله درسته یا نه. اصولا آقا جان فقه ما دریاست، یک نفر واقعا از اول طهارت تا برسد آخر دیات در همه اینها مبرز بشود کار خیلی مشکلیست، نه اینکه نمیشود، نه کار سختیست، البته گروهی ممکنه به همین برسد. این از یک طرف که فقه دریاست و خصوصا مسائل جدیدی که الان در معاملات پیدا شده، در مسائل اجتماعی پیدا شده، در اینجا یک نفر بتوند این بار را تنها بردارد امر مشکلی است، محال نیست. از اون طرف هم طرز تفکر در عبادات غیر از طرز تفکر در معاملات. عبادات روی روایات میچرخد و میگردد، خیلی تعبده. معاملات روی عرفیات میگردد و میچرخد، خصوصا معاملات امروز، مسائل بانکی که الان آمده، مسائل شرکت ها. چه مانع دارد که ما قائل به، میترسم بگم شهریه مرا قطع کنی، قائل به تبعیض در تقلید بشیم؟ در عبادات از کسی تقلید کنیم که هنرمند است و فوق العاده، در معاملات هم از کسی که در معاملات هنرمند است و فوق العاده. البته این یک طرحی است که من مطرح میکنم، نه اینکه فعلا برخیز ما عمل کنیم روش، مطالعه کنید، مانعی نداره. تم مرکلام در مسئله سالسه، مسئله رابعه بود، المسألة الرابعة تقليد الميت ابتداء. دو مسئله دیگر باقی مانده که در این سه روز انشاءالله میخونیم. کدام؟ تقلید المیت ابتداء، این رابعه. خامس، تقلید المیت بقاء، که غالبا آقایان عمل میکنن. این دو مسئله را وارسی میکنیم. تقلید المیت ابتداء، همین که 15 سال ما تمام شد بریم از علامه حلی تقلید کنیم، از محقق تقلید کنیم ابتداء. آیا تقلید المیت ابتداء جایز هست یا جایز نیست؟ اهل سنت قاطبتن جایز میدونن، ولذات 4 مذهبی هستن: حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی. همشون هنگامی که بزرگ میشون به یکی از این 2-4 مذهب میپیوندن. من یه موقع دعوت شدم در مغرب، از کنم در اونجا در باره مسائل فقهی بحث کنم. چند سال قبل بود، مسائل فقهی رو مطرح کردم، یکی هم تقلید المیت ابتداء. من دونها را دعوت کردم که تقلید میت ابتداء نکنید، برگردید تقلید از حج کنید. البته قبلا مسئله را جا انداختم، گفتم میترسم یه مسئله بگم برای شما سنگین باشد، برای شما ثقیل باشد. این را هی گوش میکردن که من میخوام چه بگم. در آخر گفتم همین مسئله را، خیلی براشون سنگین بود که از میت تقلید نکنن، از احیا تقلید کنن. موافقی در اون مجلس من پیدا نکردم، اونها مبناشون اینه. و اما شیعه، عرض کردم، البته من به اونها دلیل آوردم، گفتم اونی که میت هست از اوضاب و شرایط حاکم بر ما آگاه نیست. حضرت ابو حنیفه امام اعظم رفته و 12 قرن قبل، چه میدوند در اوضاع امروز چه خبره؟ همچنین شافعی. اما اگر مرجع حدی داشته باشید، این از شرایط ما، از اوضاع ما آگاه است، بهتر میتوند ما را رهبری کند. من از این راه وارد شدم. اما شیعه امامیه این مسئله از زمان علامه به این طرف مطرح شده. قبل از علامه ظاهرا ما کسی را ندیدیم. معلوم می شود که مسلم بود که بحث نکردن. از زمان علامه به این طرف مسئله مطرحه. اصولیون قاطبتن معتقدن تقلید میت ابتداء جایز نیست. علامه حلی در 648 بله از کنم متولده، در 726 فوت شده. بعدن خواهرزاده او ضیاءالدین در 740 زنده بوده. بعد از ایشون فرزند علامه هست، صاحب از کنم الایضاح، فوتش در 770 یا 71. بعد از آن شهید ثانی، فوتش در 786. بعد از آن اگر برسیم محقق ثانیز علی بن عبدالعالی، صاحب جامع المقاصد، 940. بعدن شهید ثانی برسیم، وفاتش در 966. بعدن فرزند او صاحب معالم که در عرض کنم 1015 وفاتشه. مرحوم اردبیلی هم قبل از او در 993. تا برسیم به مرحوم محقق بهبهانی، تا برسیم به علمای هادا، همشون میگن تقلید میت ابتداء جایز نیست. فقط در میان اصولیون یک مخالف داریم، اون محقق قمی است. چون مرحوم محقق قمی قائل است به این که باب علم مسدوده، ما باید به زن عمل کنیم. حالا که به زن عمل میکنیم چه فرق میکند زن حی یا زن بگید؟ از ایشون اگر بگذریم یک نفرم ندیدیم. سابقا به یکی از مراجعی که در تبریز بود به اون نسبت میدادن، مرحوم آیت الله مرزا صادق، ولی من رساله او را که دیدم ایشونم جایز نمیدونه. بنابراین احدی قائل بر جواز نیست. اخباری ها که تقلید را منکرند، اخباری ها اصلا تقلید را منکرند، چه حجش باشد چه مگه حساب اونها جداست. قائلین به من دو تا دلیل دارن، دلیل اولشون قویه، دلیل دومشون ضعیفه. دلیل اولشون قویه، همونو که عرض کنم، اصل عدم حجیت رأی احد علا احد. حجیت و نفوذ رأی ولایت میخواد، ولایت منحصر به حق تعالی است. حق تعالی را بگذاریم، احدی بر احدی حق ولایت نداره، حتی رسول الله و ائمه، مگر به اذن الله سبحانه. خرج از این در زمان عرض کنم خدمتون که دسترسی به عدم به معصوم، خرج قول المجتهد الحج و اما غیر او تحت المن باقیه. این اصل در حقیقت برای ما پایگاهی بود، هم در مسئله قبلی اعلم، هم در این مسئله. توجه کردی؟ عرض کنم خدا رحمت کند، اسد یحیای یزدی خیلی منبره فوق العاده بود. یه منبری در قم رفته بود، سال دیگر هم آمده بود از یزد، همان منبر را تکرار کرده بود. پای منبری ها گفته بودن سید، منبر را سال گذشته هم شما رفتی اینجا تکرار کردی. گفت عجب، آقای حاج شیخ یه دراری نوشته است، این درر را چند سال تکرار میکند، به او ایراد نمیکنیم. حالا به ما ایراد نکنید که این دلیل ما پایگاه ما بود، هم در مسئله پیشین تقلید غیر اعلم و هم در این مسئله تقلید میگه. این دلیل خوبیه. ور گاهی دلیل دومی آوردن، اون اجماعه. میگن اجماع از زمان علامه تا حال عدم جواز تقلید المیت ابتداعا. عرض میکنیم این اجماع ها ارزش نداره. چرا؟ لان الاجماع از کلام خدمت مدرکی دلیل میارن، میگن لا یجوز تقلید المیت لانه لا رأی للمیت. دلیل میارن. اگر دلیل آوردن دیگه اجماع فایده نداره. ما هست، ما دلیل اونها. اجماعی برای ما حجت است که مدرکی نباشد و احتمال بدیم که اینها از روی روایتی حکم کرده اند که وصل الیهم ولم یصل الینا. مگر اینجور باشه؟ اینجور نیست. نه، استدلال میکنن. چون استدلال میکنن اجماعشون حجت نیست. حجت همونو که عرض کردم که از عدم حجیته، مگر اینکه دلیل قائم بشود. دلیل تنها در حج داریم، در غیر حج نداریم. یک، استدل القائلون بالجواز. قائلین به دلیل، قائلین به من خیلی روشن. دو تا دلیل بود، اولی خوب بود، دومی را رها کردیم. عمده این از ادله این طرف را بررسی کنم که میگن نه جایزه. انصافا ادله ظاهر پسند دارن، ولی باید اینها را تجزیه و تحلیل کرد. اولین دلیلی که میارن یجوز تقلید المیت آیتان، ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. حالا اگر این آقای مجتهد ولی ینذر رساله را نوشت و بعدنم به رحمت حق پیوست، ولی ینظر و قوم هم عمل بکنیم ابتداعا. یا وسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب عرض کردم سؤال شد از اهل ذکر، نوشت، الان رساله اش بعد از 200 سال در اختیار ما هست. التمسک به اطلاق آیتین، بگو التمسک به اطلاق آیتین، خیلی دلیل از کلام روشن است. ثم ان المحقق الخوئی اعلی الله مقامه رد هذا الاستدلال. این استدلال را رد کرده. چه رقم؟ گفته آقا جان، این آیه میگه ولینظر قومهم اذا رجعوا الیهم، این معنیش باید زنده باشه. انذار باید زنده باشد. میگه ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. واسألوا اهل الذکر، این ظاهری این است که سائل و مسئول ارز کنم هر دو زنده هستند. بنابراین این آیات ناظر به مسئول زنده و منذر زنده هست. این اشکال ایشون در اجتهاد و تقلید به این استدلال کرده. به نظر بنده این اشکال ایشان وارد نیست. قبول داریم البته آیات منصرف به حجه، قبول انصراف رو من قبول دارم که آیه منصرف به حجه، هم آیه ولینذر قومهم هم آیه دیگر که می‌فرماید واسألوا اهل الذکر. اما الغاء خصوصیت کجا رفته؟ اوه میگن آقا جان زنده بودن و مردن بودن او مطرح نیست، رأی او مطرحه، مطلب او مطرحه، رأیش در اختیار ما هست. این که زنده باشد، نفس بکشد، قلبش کار کند، حرف بزند، این مهم نیست، مهم فکرشه، مهم کلامشه. این کلام الانم هست، کلام محقق الانم در شرایع هست. ما قبول داریم که آیتین منصرفن الالحج، نه قبول داریم. اما اگر این دو آیه را مطرح کنیم در نظر عرف، میگن حیات و موت در این مسئله مؤثر نیست، عمده همان فکر و اندیشه او، فکر و اندیشهش الان باقیه. من یه آیه را میخونم که این آیه را من دلیل بر خاتمیت گرفتم، لانذرکم بهی و من بلغ، در باره قرآن. اول آیه را بخونید. لانذرکم اوهی الیه هازل قرآن لانذرکم بهی و من بلغ. پیغمبر اکرم محمد و اوهی الیه هازل قرآن لانذرکم بهی و من بلغ از عصر من تا روز قیامه. پیغمبر اکرم که فوت شده، اما عرض کنم قرآن می فرمگد انذارش حجته. نمیخوام من قیاس کنم ها، فقط میخوام یه مقدار مسئله را تلطیف کنم. آیا حق دارد که کسانی که بگن قرآن میگه و اوهی الی هذا القرآن لانذر به، این انذر بگد پیغمبر زنده باشد، حالا که زنده نیست. میگن آقا انذار قائم با حیات او نیست، انذار قائم با این کتابه، این کتابش هست ولو الان خودش نیست. چطور در این آیه نمیگید که حتما باید پیغمبر زنده باشد؟ ولذا این آیه یکی از ادله خاتمیت و اوهی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. آیه 191 ظاهرا،
آیه
19، بله
آیه 19
انعام، چنده؟ 19. در همین جا عرض کنم یه آیه دیگر درمان در 191، اون این است که عرض کنم که میگد ام القرا را باید شما عرض کنم بترسانید. ام القرا، کسانی که اهل فهم نیستن میگن پیغمبر برای مکه آمده بود، ام القرا. میگم همون جا که میگد ام القرا، همین جا هم میگد لانذرکم بهی و من بلغ. بنابراین انصراف را قبول داریم، اما ظاهر این است که القاء خصوصیت می شود. بنابراین دلیل این آقایان که میگن مجوزه ظاهرا قبوله، اما اشکال مرحوم خود آقای خویی وارد نیست. اما جواب این است که صحیح است، واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صحیح است که می‌فرماید ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این درست است، لا فرق بین الحیات و الموت. اما در جایی است که در میان اموات اختلاف نباشه، و حال اینکه در میان اموات همه مجتهدها اختلافه، آیات در جایی است که بین حج و میت اختلافی نباشد. این انباتی که ما میخواهیم از آنها تقلید کنیم رأی واحد ندارن. فالآیتان در این حالی که از یه نظر آمن هم حج را میگیرد هم زنده را، اما جایی میگیرد که اموات رأیشان یکی باشه و اما جایی که اموات رأیشان مختلفه، در اونجا عرض کردم این آیات شامل حال اون نیست. بنابراین این دلیل اول اینها که دلیل محکمی بود، مرحوم خائی از یه راهی رد کرد، گفت این مال زنده هاست. عرض کردم نه، الغای خصوصیت میکنیم، اموات را هم شامله. اما از نظر ما این آیات در جایز که عرض کردم معارضه نباشد. این را سابقا هم گفتیم، اینها ناظر به جایز که طرف منظر و مجیب اختلافی درش نباشد، وحدت کلمه باشد. حالا که وحدت کلمه نیست، نمی شود از اینها تقلید کرد. تم کلام فی الدلیل الاول للقائلین بالجواد. بده دلیل دوم را انوار کنیم، استصحاب ظاهران و اسانی. بله دلیلشون اسانی، دلیل دومش را میگیم، روش مطالعه کنید. اسانی سیرت العقلا، عقلا از کنم بین حج نه در تقلید ها، عقلا در علم قائل به حیات موت نیستن. قول از کنم ابن سینا که از کنم فوت شده در پزشکی برای ما حجته. قول پاستور که از کنم میکروب را شناخته برای ما حجت. قول مرحوم شیخ بهایی در خلاصت الحساب حجت. همه کتاب هایی که ما میخونیم مؤلفینشان گذشته است. بنابراین لا فرق بین العقلاء بین الحج والمیت فی اخذ العلم، فی اخذ العلم. همینطوری که از احیا اخذ علم میکنن، از اموات هم اخذ علم میکنن. یلاحظ علیه، این را میگیم تمامه. بعضی ها دهندره کردن، توجه کردی؟ میخوام بگن ما خسته ایم، توجه کردی؟ بله. عرض کنم خدمتون که بله، یلاحظ علیه، ما جواب میدیم. جواب کدومه؟ اون این از فرق است بین علمی که مربوط به زندگی دنیویه و بین علمی که مربوط به سعادت اخرویه. بنای عقلا در بخش اوله. بخش اول کدوم؟ علومی که مربوط به زندگی انسانه. ولذا قول شیخ الرئیس، قول اطباء، قول لغوی ها حجته. اونجا نمیگیم حج و میت باشد، اونجا میت، قول میت با سعادت من سر و کاری ندارد، با امور دنیوی سر و کار دارد. فیثاغورس ارز کنم این جدول زد برا حجت کرده، چهار ارز کنم خدمتون که چند قرن است. اون با سعادت من کاری نداره، اما علم دین این میخواد سعادت مرا تأمین کند. نمیدونم آیا قول این میت میتوند سعادت اخروی مرا تأیید کند؟ در اینجا بنای عقلا نیست. جواب ما این است که دایره عقلا در علوم مادی و علوم جهانی است، و اما علوم اخروی که مربوط به سعادته، در اونجا چنین بنای عقلایی نداریم. بقیه ادله قائلین به جواز انشاءالله فردا و پس فردا انشاءالله.